بت بزرگ سرش را گرفت بین دو دست، نگاه کرد به قومش چه منفعل بودند، چقدر زود شکستند، زود وا دادند. رفیق ها همه از جنس خاک و گل بودند، به جای اینکه مردم امید هدیه دهند، تمام عمر خدایان سنگ دل بودند. این قطعی بود از کتاب بت بزرگ که توسط خانم فاطمه اختصاری به رشته تحریر در اومده. مهمون برنامه‌مون خانم اختصاری هستند. درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خانم اختصاری، شما کتاب بت بزرگ نوشتین، کتاب شعر هستش و یک توضیح من می‌خواستم در مورد روی جلد به من بدید که کاری هست از فرشته موسوی، عکس یک جنینه ولی صورت یک جنین نیست. این به چه کسی برمیگرده این چهره؟
بله، تصویر روی جلد کار دوست عزیزم فرشته موسوی هستش، یعنی در واقع تصویر یک حالت سونوگرافی هستش، یعنی ما دیدی که داریم از اون جنین، حالا اگر هست، اگر یه موجودی هست، از مدل یک نوع عکس سونوگرافیه، یعنی ما دید واضح و کاملی از اون نداریم، دقیقا مثل خانم هایی که احتمالا چنین تجربه ای رو دارن. اما در مورد اینکه چگونگیش رو و اینکه به چی برمیگرده، من ترجیح میدم که مخاطبم شعرهای کتاب رو بخونه و بعد اون ذهنیتی که براش به وجود اومده رو با تصویر منطبق کنه. اگر من توضیح ندم فکر میکنم که قشنگتر باشه.
در مورد شعرهای شما که من یک نگاهی انداختم، دو مصرع و سه بیت هست، اینو از نظر ادبیات سبکشو چی میگن؟ این شعرو که سه بیتی هست بهش سه بیتی میگن؟
نه نه، در واقع قطعه‌ای که شما خوندید سه بیت از یک شعر هستش. ما قالبایی داریم که در این کتاب لازم بگم که شعرهای موزون هست، شعرهای سپید دارم، شعرهای نیمایی و غیره. چیزی که شما خوندید شعر موزون هست و قالب چهار پاره که حالا چهار پاره به تغییراتی کرده شده شش، توی این شعری که شما خوندین در واقع شش پاره بود. شش تا پاره هست از یک شعر که سه بیت با همدیگه هم قافی هستن در قالب چهار پاره که قالب پر استفاده تری هستش. دو بیت ما با همدیگه بیت ها هم قافی هستن. حالا من یه بیت اضافه تر کردم و کردمش شش پاره و قالب عجب غریبی یعنی نیست، چیزیه که به صورت چهار پاره بیشتر استفاده میشه. حالا ما شش پاره داریم، هشت پاره داریم و قالب های مشابه.
حالا اگر که میشه لطف کنین بیشتر در مورد سبک کارتون و کارهایی رو که انجام دادید، یعنی کتاب دیگه هم شما قبلا نوشته بودین که در اون رابطه هم با هم صحبت کردیم، یه مقدار بیشتر توضیح بدین در کارهایی که اگر در دست دارین و سبک کارتون، بیشتر شنوندگان با کار شما و با خود شما و فعالیت شما آشنا بشن.
بلی، من این کتاب بت بزرگ ششمین کتاب من هست که منتشر کردم و در واقع چهارمین مجموعه شعری هستش که منتشر کردم. سه تا مجموعه شعر قبلی که منتشر کرده بودم در ایران بود. اولی سال 89 به اسم یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینی ها، دومی به اسم کنار جاده فرعی و سومی منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری و چهارمین دفتر شعرم، کتاب شعرم هم که بت بزرگ هستش که الان چند سالی هستش که خارج از ایرانم و البته به اجبار. و دو تا کتاب دیگه ای که من منتشر کردم، یکی مجموعه داستان‌های کوتاه هم بوده به اسم شنا کردن در حوضچه اسید و کتاب دیگه مرده ای که مرده بود یک نفس عمیق کشید، یا خاطرات 38 روز انفرادی اوین، که از اسم دومش مشخص که درباره کتاب درباره چه موضوع هستش.
بله.
این کتاب اخیر که منتشر کردم با آمازون منتشر کردم، در واقع اولین کتابی هستش که به صورت سلف پابلیشینگ دارم منتشر میکنم. و برای دوستانی که خب داخل ایران هستن، حتما شنوندگانتون هم میدونن این مسئله رو که متاسفانه آمازون با ایران تبادلات پستی نداره و نمیتونن که کتاب من رو دوستانی که داخل ایران هستن سفارش بدن و نسخه چاپیش رو داشته باشن. به این علت که خب اکثر مخاطبای من هم داخل ایران هستن، به این علت من اومدم و فایل PDF کتابم رو، نسخه PDF کتابم رو به صورت دانلود رایگان گذاشتم برای دوستانی که در ایران هستن. و حالا اتفاق جالب و اتفاق از نظر من خوبی که افتاده اینه که در همین چند روزی که منتشر شده، بچه های داخل ایران کتاب رو به صورت چاپی هم منتشر کردن، به صورت زیرزمینی در دستفروش های انقلاب میفروشن و یه سری پیج هایی که حالا خود بچه ها دیگه ساختن، من نمیشناسم حقیقتا هیچ کدوم رو، کتاب رو منتشر کردن نسخه چاپیش رو و به دست هم دیگه میرسونن. کسایی هم که به این نوع بساطی و دستفروشی و که در واقع شعبه زیرزمینی فروش کتاب دسترسی ندارن، خودشون کتاب رو پرینت کردن و از روی فایل PDFی که من گذاشتم پرینت کردن و پرینتش رو مطالعه میکنن و این به نظر من خیلی اتفاق خجسته هست برای من، با اینکه در واقع سود مالی نداره برام به هیچ وجه، اما خب من رو خوشحال میکنه که کتابم به دست مخاطبش رسیده. در مورد خود کتاب اگر بخوام توضیحی بدم، همونطور که گفتم کتاب شامل شعرهای موزون، ترانه، شعر سپید، شعرهای نیمایی و در واقع کمپلکسی از همه اینها هستش که من داخل کتاب قرار دادم، یعنی قالب مشخص فقط نه چیزهای مختلف گذاشتم و شامل 115 شعر هستش، شعرهایی هستش که بعد از کتاب آخرم که چاپ کرده بودم در ایران گفته بودم، شعرهایی هستش که بعد از خروجم از ایران شاملش میشه و همچنین شعرهایی که وقتی من ایران بودم و قبل از چاپ کتابهای قبلیم، یعنی این شعرها رو گفته بودم اما به علت سانسوری که وجود داشت و اینکه از کتاب‌های قبلیم یا حذف شده بودن به علت سانسور یا اینکه اصلا خودم قرار نداده بودن داخل کتاب به خاطر اینکه میدونستم مورد سانسور قرار میگیره، اونها رو هم حالا که دیگه سد سانسور رو ندارم، اونها رو هم من داخل کتاب چاپ کردم و در واقع میشه بگم که تمام شعرهایی که تا الان داشتم رو میشه گفت تقریبا تمام شعرهایی که تا الان گفتم رو دیگه با این کتاب میتونم به این حساب بذارم که منتشر کردم.
بسیار خوب. همونجوری که در جریان هستید، 8 مارس روز جهانی زن، روز پنجشنبه خواهد بود. البته 8 مارس علت پیدایشش در سال 1857 بود که زنان کارگر کارخانه نخریسی شهر شیکاگو در اعتراض به شرایط نامناسب و غیر انسانی کار به خیابان‌ها رفتند و خواستای آنها روزی 10 ساعت کار، دستمزدهای عادلانه‌تر و حق رأی برای زنان بود که پلیس با حمله وحشیانه به صفوف معترضین بسیار زخمی کرد و گویا این تظاهرات هم چندین کشته بر جای گذاشت. به هر حال این جنبش زنان افت و خیزهایی داشته که الان به هر حال در اروپا 8 مارس رو گرامی می‌دارند و به خیابان میان و برنامه‌های ویژه‌ای رو اجرا می‌کنند. خواستم نظرتون رو در مورد جنبش زنان در ایران بدونم که چگونه ارزیابیش می‌کنید.
درسته. جنبش زنان در ایران، اگه من بخوام راجع به تاریخچه و پیدایشش و اولین اشخاصی که تو این جنبش بودن بخوام صحبت کنم، فکر میکنم که از حوصله برنامه شما خارج هستش. من ترجیح میدم در مورد جنبش زنان و فعالیت فمینیستی زنان در حال حاضر صحبت کنم، اینکه
بله
الان زنهای ما دارن چی کار میکنن برای ایران، برای برابری، حق برابری زنان چه کارهای انجام میدن. خب متاسفانه به نظر من ما هنوز سالهای سال که داریم فعالیت هامون معطوف شده به یه سری فعالیت های ابتدایی، مثل نمیدونم حق پوشش برای زنان، حق دیه، حق ارث برابر، حق کار برابر و خیلی چیزهایی که به نظر من اینها ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند و ابتدایی ترین برابری هایی هستند که زنها باید داشته باشند و ما همچنان داریم برای اینها می جنگیم. اما خب و یعنی منظورم اینه که یعنی ما هنوز، من وقتی میخوام از موج سوم فمینیست صحبت کنم، راجع به زبان مرد سالار صحبت کنم، راجع به پایگاه قدرت صحبت کنم، جامعه زنان ایران نمیپذیره به خاطر اینکه هنوز درگیر ابتدایی ترین حقوق و حقشه، یعنی و حق داره و تقصیر اون نیست، به خاطر اینکه ما از کشور ما قانونش قانون اسلامی هستش و وقتی که تمام حقوقی که مربوط به حقوق برابر زنها هست وقتی که رجوع میکنه به قانون اساسی که قانون در واقع اسلامی هست با مشکل مواجه میشه، به خاطر اینکه همه اون دین و مذهب انقدر قاطی سیاست و قاطی این قوانین ما شده که اصلا نمیتونیم این رو جدا کنیم و در نتیجه هر حرکت فمینیستی، هر جنبشی، هر فعالیتی برای برابری زنان صورت بگیره یک جور فعالیت سیاسی خواهد بود. در نتیجه فشاری که حکومت ما، حکومت ایران میاره به فعالین، به جای اینکه این حرکت رو یه حرکت اجتماعی حساب کنه یه فعالیت سیاسی حساب میکنه و فشاری که میاره و مخالفتی که میشه خیلی شدیدتر هست. در ما لازم داریم که یه سری کارهای بیسیک انجام بدیم، یه سری کارهای پایه‌ای که راجع به قانونمون هست، بخاطر اینکه خودتون میدونین نص صریح قرآن هستش که دیه زن اینطوریه کمتره، نمیدونم ارث زن کمتره و وقتی شما به قانون رجوع میکنین نمیتونیم این رو جدا کنیم، یعنی خیلی سخته، احتیاج به یه کار پایه‌ای داره. این کار پایه‌ای خب مطمئنن زمانبره، طولانی تر پروسه‌ای که باید فعالین زن انجام بدن و برای همین هم هستش که این جنبش و این فعالیت یه مقدار کند پیش میره. البته که ما احتیاج در کنار این کارهای پایه‌ای و این کارهای تغییرات اساسی که باید صورت بگیره احتیاج به کارهای و فعالیت‌های در واقع سریع الاثر هم داریم و در واقع به نظرم باید از همه فعالیت هایی که در جهت برابری زنان هست، در جهت کمک به وضعیت زنان هست، باید ما حمایت کنیم. ما یعنی منظورم اینه که همه کسانی که این قضیه براشون مهم هست، همه کسانی که دارن فعالیت میکنن، همه کسانی که خودشون رو فمینیست میدونن، باید از هر حرکتی، کوچکترین حرکتی کمک حمایت کنن و نگن که حالا مثلا این چون توی راه ما نیست، این چون مثل ما نیست یا حرکت کوچیکیه یا خیلی پایه‌ای ما نمیتونیم به این برسیم ولش کنن. این خب این وضعیت هستش که برای جنبش زنان ایران همکنون به نظر من هستش. اما میتونم هم حالا هر وقت که وقت برنامه‌تون محدود بود شما میتونید صحبت منو قطع کنین، من اگه
البته
زیاد صحبت میکنم.
بله منم خواستم که به همین شرایط فعلی شما اشاره کنید که شما جدید از ایران خارج شدین و خواستیم که یه مقدار بدونیم که شرایط به چه صورت هستش. البته اگر بخوایم در مورد جنبش زنان صحبت بکنیم، وقت زیادی رو میطلبه و ما وقتمون هم
بله.
محدوده، همچون که اشاره کردید. به هر حال اگر که در مورد کارهاتون یک نکته پایان دارید بفرمایید.
بله، فقط من یک نکته کوچیک که دیگه در زمین شما هستم بگم، این که میخواستم بگم که این قضیه انقدر برای حکومت مهمه که فعالیت های فمینیستی که یک سری فعالیت های اجتماعی میتونه باشه براش جرم سیاسی میتراشن، یعنی فعالین فمینیستی رو زندانی میکنن و حتی کوچکترین چیزها، یعنی یه شعر بگی که درباره زنان باشه اون رو سانسور میکنن و سعی میکنن حذفت کنن و این وضعیت حال حاضر رو ایران ما هست متاسفانه.
شما اشاره کردید به فعالیت‌های فمینیستی، من یه توضیح بدم، یعنی لازم میدونم که به این مسئله اشاره بکنم که وقتی صحبت از فمینیزم میاد، خیلی ها حتی افرادی که فعال سیاسی هستند و آدم‌های با مطالعه هستند، آشنایی کافی با جنبش فمینیستی هم ندارن و وقتی که صحبت از فمینیسم میشه یا میگیم یک کس فمینیست هست، برداشت میکنن یک برداشت آنچنانی که فکر میکنن ضد مرد بودن یعنی فمینیست بودن. تمام ما زنهایی که خواهان برابری حقوقی هستیم همه فمینیست هستیم، فقط ممکنه کسانی باشن که طرفدار مردسالاری هستن، اونها فمینیست نیستن. در غیر صورت همه زنان فمینیست هستند، زنهایی که خب مدرن فکر میکنند، چون این جنبش برای برابری حق رأی سیاسی ایجاد شد. البته جنبش فمینیستی طیف‌های مختلف داره، هست فمینیست مثلا لیبرال هست، فمینیست سوسیالیست هست، فمینیست کمونیست هست و فمینیست رادیکال هست، طیف‌های مختلفی داره، ولی جنبش فمینیستی برای برابری حق رأی زن و مرد ایجاد شد که از انگلیس این جنبش در واقع شکل گرفت و مردها هم پرو فمینیست به حساب میان، زنان میشن فمینیست، مردها پرو فمینیست. من مجبور شدم یه توضیح اینجا بدم چون خیلی ها فکر میکنن که فمینیست یک موجود که شاخ و دم داره و چیز عجیب غریبی میخواد و بعضی هم اینو برداشت اشتباه میکنن. مثلا میرن اگر یه زنی نمیدونم موهاشو میتراشه یا حلقه مثلا به جایی مثلا وصل میکنه یا هر چیزی، فکر میکنن اینو علامت فمینیست بودنه، اصلا شناختی ندارن متاسفانه که میگن مگه تو فمینیستی؟ چیز عجیبیه. خب این دور زمانه همه فمینیست هستن، ما همه خواهان برابری حقوق زن و مرد هستیم. بله
دقیقا.
خب
حتی مرد ها میتونن یعنی حتی که نه بسیاری از مرد ها هم فمینیست هستن، اصلا یه چیز مخصوص زن ها نیستش.
بله گفتم که
همونطور که فرمودین، بله یه کار خاص نیست، همین که شما دلتون بخواد که دختر و پسرتون برابر باشن، بچه هاتون، همین فمینیست دیگه، کار خاصی داره.
نه چیز به خصوص دیم که اطلاعات متاسفانه انقدر کمه، شناختها انقدر کمه که آدم در افراد تحصیل کرده و فعال سیاسی همچی چیزهایی میبینه واقعا متاسف میشه. به هر حال زنها فمینیست هستند و مردها پرو فمینیست. خب خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم و همچنین گفتین دیگران بعد کتاب شما رو بخونن تا بتونن دربارش نظر بدن. از اینکه امروز در این رابطه با هم صحبت کردیم سپاسگزارم.
خواهش میکنم، من هم خیلی خوشحال شدم، ممنون از محبتتون، خدا نگهدار.
روز روزگار بر شما نیکو باد، خدا نگهدار.